ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت ونزوئلا وضعیت اضطراری اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیگیری دریافت غرامت از آمریکا را تصویب کرد. وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات ارشد عربستان وارد جده شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در این کشور به مدت 60 روز وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مادورو دلیل اعلام وضعیت اضطراری را به تعبیر او توطئه‌های ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی دولت اعلام کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا درباره جزئیات این وضعیت اضطراری توضیحی نداد. ونزوئلا در حال حاضر با بحران اقتصادی فزاینده روبروست، در کنار آن کمبود گسترده انرژی، به کوتاه شدن زمان کار کارمندان مدرسه ها و تغییر ساعت آن کشور انجامیده. روز جمعه مقام های اطلاعاتی آمریکا از وضعیت اقتصادی و سیاسی ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بودند و همچنین گفته بودند که بعید است نیکولاس مادورو تا پایان دوره ریاست جمهوریش در دولت بماند. مجلس شورای اسلامی با 181 رأی مثبت دو فوریت طرح پیگیری دریافت خسارت از آمریکا را تصویب کرد. این تر از طرف نمایندگان اصولگرای مجلس و در آخرین روزهای مجلس نهم به هیئت رئیس تقدیم و در صحن علنی مجلس مطرح شد. کلیات و جزئیات آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد. در ماده یک این تر دولت موظف شده برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل نقش آن کشور در ایران اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. در طرح پیشنهاد شده به مجلس شورای اسلامی گفته شده که این اقدامی متقابل در برابر آمریکاست. دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به این طرح نشان نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات عربستان درباره بحران‌های سوریه، لیبی و یمن وارد جده شد. آقای کری در این سفر تلاش می‌کند رهبران عربستان و دیگر کشورهای منطقه را به حل بحران‌های سیاسی از راه‌های دیپلماتیک و مذاکره ترغیب کند. عربستان که از متحدان منطقه‌ای آمریکا به شمار می‌رود، یکی از کشورهای درگیر در جنگ‌های داخلی سوریه، لیبی و یمن است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین عصر امروز یکشنبه در وین در نشست مشترک با وزیر خارجه ایتالیا و نمایندگان چند کشور دیگر به بررسی اوضاع لیبی می‌پردازد و سپس با همتای روس خود در مورد جنگ داخلی سوریه گفتگو خواهد کرد. آمریکا و روسیه در تلاش هستند جنگ‌های داخلی سوریه، یمن و لیبی را از طریق گفتگو و فشار آوردن به متحدان منطقه خود مهار کنند. با پایان رأی‌گیری مسابقات آوازخوانی یوروویژن 2016 در سوئد، سوزانا جمالدینووا با نام هنری جمالا از کشور اوکراین به عنوان برنده امسال انتخاب شد. به نوشته سایت رسمی یوروویژن، بعد از اوکراین نماینده‌های استرالیا و روسیه مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. نام آهنگ برنده امسال 1944 بود که به اوضاع اخراج تاتارهای کریمه از سوی استالین رهبر اتحاد شوروی در 72 سال پیش پرداخته. در کشاکش تنش‌های بین مسکو و غرب، روسیه پیشتر از برگزار کنندگان این مسابقات درخواست کرده بود که اجازه ندهند اوکراین با این آهنگ در یوروویژن شرکت کند. سال گذشته نماینده سوئد برنده مسابقات یوروویژن شده بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در ایران دیدار فائزی هاشمی، یک از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، با فریبا کمال آبادی، یک از رهبران جامعه بهایان، با واکنش‌های تند اصولگرایان و هواداران آنها روبرو شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
فائزه هاشمی در مدت 6 ماه حبسش در زندان اوین مدتی همبند خانم کمال آبادی بود و پس از اینکه خانم کمال آبادی به مرخصی آمد به دیدار او رفت. این موضوع سبب شد تا حملات اصولگرایان و تندروهای جمهوری اسلامی علیه او و پدرش علی اکبر هاشمی رفسنجانی شدت بگیرد. تشکلی به نام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در نامه سرگشاده‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است: ما نمی‌دانیم از شما به کجا شکایت بریم که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت این نظام نقطه اتکا و مرکز ثقل ضد انقلاب شده اید. پایان نقل قول. در بخش دیگری هم آقای هاشمی نقطه مشترک و امید همه لیبرال‌های داخلی و خارجی خوانده شده و نویسندگان این نامه سرگشاده گفتند: هنوز ملت ایران از خیانت‌هایی که خانواده شما در حق انقلاب و امام کردند رنج می‌برد. حسن یوسفی اشکوری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی و دینپژوه ساکن آلمان ملاقات خانم هاشمی با خانم کمال آبادی را بهانه دیگر برای حمله اصولگرایان به آقای هاشمی رفسنجانی برای دور کردن او از صحنه سیاسی ایران می‌داند.
جناح‌های مختلف یا شخصیت‌های مختلف، جریان‌های متنوعی که با هم در تعارض و در جنگن، از هر بهانه‌ای استفاده می‌کنن که ابزاری علیه طرف مقابل بسازن. به خصوص این جریانی که خودشون رو ارزشی و اخلاقی و اصولگرا مینامن، نشون دادن که در طول این 40 سال از همه بی‌پرواترن، از همه بی‌اخلاق‌ترن. به ویژه الان که خب بعد از جنبش سبز و تغییر موازه آقای هاشمی رفسنجانی که با حاکمیت با رأس هرم قدرت سازگار نیست، در تیررس این گروه قرار گرفته و از هر بهانه استفاده میکنن که علیه آقای هاشمی اقدام بکنن و حرف بزنن و او رو به هر حال از میدان بدر کنن. حالا خانم فائزه هاشمی یک کار خیلی عادی و معمولی انجام داده. یک زن خودش مدتی زندان بوده با یک خانمی که همبندیش بوده، حالا از زندان آمده، بعد از 8 سال آمده مرخصی. ایشون یک کار کاملا انسانی، کاملا اخلاقی، کاملا قابل دفاعی انجام داده، رفته به دیدن اون. هیچ کار خلافی رو خانم فائزه هاشمی انجام نداده، بلکه به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم کار بسیار مثبتی انجام داده، یک تابوی غلط رو شکسته.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که پوشش کم سابقه به این ملاقات داده، در یکی از گزارش‌هایش با روزنامه فیگاروی فرانسه و روزنامه بهار اشاره کرده و نوشته است: در این مصاحبه ها خانم هاشمی بهایی ها، مجاهدین خلق و اصلاح طلبان را دوستان خود خوانده است. این در حالی است که خانم هاشمی در همان تاریخ این گزارش ها را رد کرد و گفت بخشهایی از مصاحبه اش به طور نادرست نقل و منتشر شده است. او تأکید کرده بود که در بخشی از مصاحبه اش درباره خاطرات زندان گفته بود در آن زمان با انسان های بزرگی آشنا شد و در پاسخ به سوال دیگری هم به افرادی اشاره کرده بود که از گروه‌های مختلف در آن مقطع زمانی با وی همبند بودند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، با اشاره به همبند بودن خانم هاشمی با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گوید این اقدام خانم هاشمی بیانگر نوعی همبستگی در جامعه ایران است.
حرکت شجاعانه که ایشون کردن نشونگر یک نوع وحدت و یگانگی هست که الان در ایران بین گروه‌های مختلف به وجود اومده، که خانم هاشمی به عنوان خانم مسلمان و خانم کمال‌آبادی به عنوان خانم بهایی میتونن در کنار هم بشینن و با عقیده‌های خودشون و پیشینه‌های خودشون به هم دیگه احترام بذارن و با هم دوست بشن. و این دوستی جالب اینجاست که در زندان هم به وجود اومده، زندانی که در قدر هر دو گروه در زندان بودن و این نتیجه بی‌عدالتی هایی هست که به دو گروه تحمیل شده و در زندان هست که خب خیلی وقتا این مرزها شکسته میشه و گروه های مختلف در حقیقت به اجبار در بین هم زندگی میکنن و میبینن که همشون در حقیقت هدفشون درست کردن یک جامعه خوب در ایران هست.
خبرگزاری فارس در گزارش دیگری به بازنشر فتوای چند سال پیش آیت الله خامنه‌ای پرداخته و در تیتر خود نوشته است: پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند، از هر گونه معاشرت با این فرقه اجتناب کنید. پایان نقل قول. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه مقیم آلمان، این گونه فتواها و اظهار نظرها را ناشی از بی اطلاعی و یا انگیزه های دیگری میداند.
آقای خامنه‌ای سالها پیش چنین فتوایی داده که مثلا باید با بهایی ها رابطه نداشت، با اونها غذا نخورد، با آنها نشست و برخاست نداشت، و نوع علما و فقهای ما همین جوری فکر میکنن. ولی واقعیت امر این است که این یا ناشی از بی اطلاعی از موازین شرعی و فقهی است که خودشون مدعی هستن، و یا با یک انگیزه های شخصی و گروهی و طبقاتی دیگه این حرفا رو میزنن. من راجع به بهایی حالا نمیخوام هیچ اظهار نظری بکنم، نفیان اثباتن هیچی نمیخوام بگم، ولی حد اکثر این است که یک جریانی از دل جریان اسلام و به طور خاص شیعه در آمده و پیشوایان اولیه خود جنبش بابی و بعد بهایی و عبدالبها و دیگران، بسیاری از رهبرانشون خودشون از علما و از روحانیون بودن در همون دوره های اول، و به هر حال یک سیری رسیده به اینجا. اینا اولا شهروند ایرانی هستن و انسانن، و اینکه بعضی از علما هم فتوا دادن که مشرکین نجس هستن یا در خود قرآن به یک معنا آمده، امروز بسیاری از علما که نجس بودن انسان قبول ندارن. مگه چگونه میشه بس شما به اصطلاح بپذیرید؟ با چه مبنای عقلی و شرعی میشه بس پذیرفت که انسان به ما هو انسان با هر عقیده ای که داره نجس باشه؟
در حالی که انتقادها از هاشمی رفسنجانی و دخترش ادامه دارد، فائزه هاشمی از این اقدام خود دفاع کرده و گفته است او به جامعه بهایی ایران نگاهی حقوق بشری دارد، زیرا به گفته او آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون به ملاقات دخترش با خانم کمال آبادی و انتقادهای مطرح شده واکنش نشان نداده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته وضعیت کسب و کار ایران نامناسب تر شده. همکارم سپیده بهکام در همین زمینه گفتگویی داشته با احمد علوی اقتصاددان در سوئد که می‌شنویم.
این گزارش به مشکلات مهمی می‌پردازد که مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. مثلا در این گزارش به سیاست‌های نظام بانکی و دولت به عنوان دو مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار تاکید میشه. نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان دیگر مشکلات فضای نامناسب کسب و کار ایران تلقی میشه. فضای فساد مدیریت و رشوه‌خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایران که در این گزارش به اون اشاره میشه. و البته این نکات بسیار مهم هستند.
این فضای نامناسب کسب و کار بر روی جذب سرمایه خارجی چه تأثیری میذاره آقای علوی؟
جایگاه جهانی ایران از نظر شاخص کسب و کار مناسب نیست و در رده پایین‌ترین رتبه‌بندی جهانی قرار داره. بنگاه‌های بیمه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به جای توجه به وعده و وعید دولت به شاخص کسب و کار ایران توجه می‌کنند و اون رو مبنای تصمیم‌گیری قرار میدن. فضای نامناسب کسب و کار فعلی یک مانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی عامل تشویقی است برای فرار سرمایه داخلی. کم نیستند سرمایه‌گذاران ایرانی که به دلیل همین فضای نامناسب سرمایه و فعالیت‌های خودشون رو به کشورهای همسایه منتقل کردند و بنابراین باعث شدن که بیکاری در ایران بیشتر بشه.
نظر شما چه راهکاری در کوتاه مدت برای حل مشکل فضای نامناسب کسب و کار میشه توصیه کرد؟
البته نباید فراموش کرد که این دو مشکلی که به عنوان دو عامل مهم فضای نامناسب کسب و کار در ایران تلقی میشه میراث شومیه که از دولت‌های قبل به دست دولت فعلی رسیده. اینک دولت باید با استفاده از فرصتی که به دست اومده و ناشی از لغو تحریم‌هاست به اصلاحات عمیق مدیریتی و ساختاری بپردازه. بخشی از فضای نامناسب کسب و کار که به قوانین دست و پاگیر و فساد مدیریت و رشوه‌خواری مربوطه میشه در کوتاه مدت تا حدی محدودش کرد، اما بخش دیگر از مشکلات به ساختار اقتصادی مربوطه که حل اون البته زمان میبره و اصلاحات نهادهای بالا دستی رو طلب میکنه که بسیار دشوار خواهد بود.
شون نشان میداد که در نیمه دوم سال گذشته وضعیت کسب و کار در ایران نامناسب‌تر شده. گفتگوی همکارم سپیدی بهکام رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. البته با این گفتگو به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.